بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروزمون درباره حادثه ای است که دو سه هفته قبل اتفاق افتاد دیگه، در دوم فروردین که همه مطلع هستید. رهبر یک فرقه خیلی متعصبی در یک کلیسای خیلی کوچک و بی اهمیتی، حتی کلیسا هم نیست، یه اسم دیگه‌ای داره که مثل نمازخونه مانند، در یه شهر دورافتاده و درجه سه، شهر گینزویل در ایالت فلوریدا، از سال گذشته یه تبلیغاتی رو شروع کرده بود برای آتش زدن قرآن که همه کم و بیش شنیده بودید. سال گذشته پلیس جلوشو گرفت و به هر حال مانع شدن مردم و این کار متوقف شد، ولی ناگهان امسال در یه مراسمی این کار قرآن سوزیش رو انجام داد. بلافاصله در افغانستان، در شمال افغانستان، اونم در شهر مزار شریف، معمولا طالبان جنوب هستن، یه دهی تظاهراتی کردن جلوی شعبه سازمان ملل، دفتر نمایندگی سازمان ملل در مزار شریف، که یه دهی برای کمک به مردم اونجا اومدن از نروژ، سوئد، نپال، رومانیا، کشورهای دیگه، سازمان ملل دیگه، به هر حال از همه کشورها میان، ریختن اونجا رو محاصره کردن، شعارهایی دادن. البته اونجا نگهبانای مسلحی هم داشت، ولی چون تعداد زیاد بود هجوم آوردن، به هر حال از مهاجمین هم رد شدن، ریختن تو. 12 نفر بودن اینا رو، دوتاشون رو که سر بریدن، 10 تا رو هم کشتن، یه نفر هم ظاهرن از اون دهتا یا جدا یه راه حل خوبی به نظرش رسید و با قرآن خودشو مشغول کرده بود که من مسلمون هستم، فقط اون جانش نجات پیدا کرد. البته مهاجمینم یه 9 نفریشون کشته شدن، یه 15 نفری هم در تیراندازی مجروح شدن و یه 14-15 نفری، 30 نفری هم دستگیر شدن. در جنوبم در قندهار باز در تظاهرات مشابهی، اونجا دولت اقدام زودتر کرد، به رگبار بست جمعیت و 10 نفری کشته و 30 نفری هم مجروح شدن. اونجا مانع از این شد که دفتر سازمان ملل رو در اونجا به هر حال تخریب بکنن، میخواستن آتش هم بزنن اونجا رو. به هر حال یک کار احمقانه‌ای که یه نفر در امریکا انجام داده، در یک کشور پیشرفته‌ای که تحصیلات و فرهنگ و آموزش وجود داره، باعث شد که حدود 12 تا 9 تا اونجا و 10 تا اونجا، 30-40 نفر کشته شدن، 75 نفر هم زخمی شدن، حالا عوارض دیگه‌ای، بی آبرویای دیگه‌ای به جای خودش دیگه. یه گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری دیگه. حالا این بیچاره ها چه گناهی کردن به جرم این که اینا غربی هن یا مسیحی هن؟ تازه تعدادشون مال نپال بودن که مسیحی هم نبودن. بله، میگن یک جاهلی دیوانه یه سنگ تو چاه میندازه که 100 تا عاقل هم نمیتونن از ته چاه در بیارن. متاسفانه این عکس العمل بسیار وحشیانه و جاهلانه ای که طالبان در افغانستان انجام دادن، کار اون کشیش تری جونز، رهبر ماجراجوی مسیحی رو پوشان، دیگه کسی به اون توجهی نکردم. با اینکه این گفته که من هنوز ادامه میدم و قرارم داره که بره در میشیگان جلوی مساجد مسلمان ها، چون اونجا خیلی مسلمان ها زیادن و عرب زیادن، اونجا هم تظاهراتی را بندازه و همچنان به تحریکش ادامه بده. به هر حال این ماجرا رو که در جریانش قرار داشتید دیگه. واقعا جالبه، آدم نمیدونه که آیا قضیه به همین سادگیه. الان از دوم فروردین تا حالا چقدر گذشته؟ چند درصد شما واقعا تو جریان این موضوع به طور کلی بودید یا اصلا اطلاع داشتید؟ یعنی چیزی که در یک گوشه بسیار بسیار دور امریکا اتفاق میفته، حتی کلیسا هم گفتم نمیشه به اونجا گفت، پیروان این فرقه فقط 30 نفرن، یه شهر درجه سوم، که خود امریکایی‌ها خبر ندارن، که صبح تا شب روزنامه میخونن، تلویزیون میبینن، بقیه دنیا خبر ندارن. اون وقت اون طرف کره زمین، درست افغانستان اون طرف دیگه، یه عده آدمایی که بی سوادن، نه روزنامه میخونن نه رادیو تلویزیون خبردار تماشا میکنن، اینا از کجا به این سرعت خبردار شدن که 3-4 روز بعد آمدن این تظاهرات را انداختن؟ اتفاقا هم یه عده خبرنگار اونجا بودن، اتفاقا هم دوربین و همه چی داشتن و فیلم این سربریدن را هم تهیه کردن و قربتن الله به همه جهان هم مخابره کردن. شما این مسئله رو به همین سادگی ببینین که هیچ دستایی در کار نیست؟ تا شاید 10 سالم اگر بود به طور طبیعی اونا نباید خبردار می شدن. افغانیایی که در اونجا هستن، این طالبان، چه ارتباطی به گوشه دورافتاده ای از امریکا دارن؟ انقدر از این چیزا تو دنیا اتفاق می افته. آیا ذهن آدم نمیره سراغ اون که حتی این تری جونز، این کشیش هم کارش به این سادگی نیست؟ یعنی اون انقدر نفهم و بیشعوره که نمیدونه مبارزه کردن با یه دین و یه آینی با سوزوندن کتابش که تأمین نمیشه، اینو نمیدونه یعنی. و اونام خودشون همینجوری مطلع شدن، کسانی اصلا این برنامه رو تدارک ندیدن و سراغ اونها نرفتن که تدارک ببینن و تظاهراتشون رو برنامه ریزی بکنن و همه چیزم آماده باشه. به هر حال ما که در دنیایی که حساب شده باشه همه چیز زندگی نمی کنیم. به هر حال دشمنانی هستن که خر مراد خودشون رو سوارن و برنامه‌ای که خودشون دارن برای ایجاد تفرقه و دشمنی بین مسلمان ها و مسیحی ها و دنیای غرب و اینها، به هر حال اون رو سوارن و اون برنامه ها رو دنبال میکنه. مهم اینه که ما چگونه باید عکس العمل نشون بدیم در موارد مشابه. به هر حال این که اولینش نبود و آخرینش هم نیست دیگه. از همون موقعی که وقتی سلمان رشدی اون کتاب رو نوشت و آقای خمینی باید گفت که اعدامش بکنن و براش جایزه گذاشتن، این بنیاد 15 خرداد بود، 50 میلیون هر کی ترور بکنه، نشون میداد که به هر حال در سطح بالای فقیهان ما هم شیوه مبارزه با یه فکری از طریق ترور و به اصطلاح وحشت و ترسوندن تصور میشه. البته نتیجه اون فتوای آقا این بود که اون کتاب که 3-4 هزار تا تیراژش بود تبدیل به 30-40 میلیون شد و به همه جای دنیا هم رسید و این آقام سر و مر گنده هست و به تبلیغاتش و کاراش هم داره ادامه میده و آبروریزیش بیشتر برای مسلمان ها موند که تحمل یک کتاب رو ندارن، در این که اون کتاب فوق العاده مزخرفه و اون معاند بوده و پشت کار او هم برنامه بود که در اون شک نیست، ولی عقل ایجاب میکنه که آدم به شیوهی برخورد بکنه که به نتیجه برسه دیگه، نه اینکه 100 برابر 1000 برابرش بکنه. از اون موقع که تو دانمارک اون کاریکاتورا رو کشیدن علیه پیامبر و این عکس العمل رو نشون دادیم و به هیچ جام نرسیدیم، یا اون موقعی که در هلند بود که اون نوه ون گوک اون فیلم رو تهیه کرد، اون خانم مراکشی هم هرسی علی اون رو به هر حال اجرا کرد که اونو ترورش کردن، و ده ها موردی که همه میدونید هر یکی دو سال یه بار کمتر یا بیشتر مشابه این حرکت ها اتفاق میفته. تو کشور خودمونم که بارها شاهد بودیم تا یه همچین اتفاقی تو یه جایی میفته زود تظاهرات را میندازن تو قوم و این برانبر کفن میپوشن، وا اسلام ها دیگه همه چی تمام شد، و یا دیوار سفارتخونه ها بالا میرن و تخریب و تظاهرات و فشار به اون دولت ها که چرا اینا رو نمیگیرین، چرا نمیدونن خفشون نمیکنین. انگار در کشورهای دیگه هم مثل مملکت ما دولت مبسوط الیده که هر کاری دلش بخواد با ملت میتونه بکنه. اینا خبر نداره تو امریکا این متمم قانون اساسیشون 11 بند داره، یکیش اصلا اینه که آزادی مطلق عقیده است. حتی پرچم خود امریکا رو تو امریکا هم کسی آتش بزنه هیچ کسی نمیتونه نظر قانونی جلوشو بگیره، حتی تورات و انجیل رو. یعنی طبق قانونی که اینا دارن هم پرچم امریکا و هم تمام کتابای مقدس رو طبق قانون هیچ کسی نمیتونه حتی تو بگه به اینا. و البته خب یه عبارض آثاری هم به جا میاره، بارها هم خودشون گفتن این قیمتیست که باید برای آزادی بدیم، اگه غیر از این باشه دولت خب حدش کجاست؟ همینطور میتونه مثل اونچه که تو ایران و جای دیگه هست جلو بره جلو بره با همه چی رو بگه که مصلحت دین و ایمان نیست. چون دولت که مأمور عقیده مردم نیست که بخواد سانسور کنه، کنترل بکنه، مربوط به خود مردمه. میگه شما میتونید همون کار رو علیه او بکنید. در جهت فکر و عقیده میگن آزادی هست. ما چون تو کشور خودمون اینا رو درک نکردیم یا نرسیدیم به این مطلب، انتظار داریم که اونا حتما جلو این کارا رو بگیرن. زود رابطه سیاسیمون رو با اون کشور قطع میکنیم، سفیرمون رو احضار میکنیم یا سفیر اونا رو مثلا اخراج میکنیم که چرا یه روزنامه‌ای یا یه هنرمندی چنین چیزی کشیده، هم چیزی گفته، انگار تحت کنترل اوناست و اونا اصلا میتونن کاری بکنن، بخوانن نمیتونن این کار انجام بدن. در حال این مشکلی است که ما متاسفانه باهاش مقابل هستیم دیگه. ولی از اونجایی که مردم اطلاعی ندارن از اسلام، فکر میکنن که این از قرآن یا آیین اسلام ناشی میشه، در حال که بیشتر اینا یک افکار و مثلا فرهنگ قبیله‌ایه. شما در گذشته حتما در تاریخ خوندین که شخص شخصیت و هویت نداشت در دوران به اصطلاح جاهلیت یا در قبیله. هویت فرد هضم شده تو هویت قبیله. یعنی یه نفر اگه از این قبیله از اون قبیله یه نفر رو میکشت، اون قبیله هم هر کی گیرشون بیامد میکشتن. یعنی فرد مهم نیست، قبیله شما یکی از ما رو کشته دیگه فرق نمیکرد، اون طرف هم همین کارو میکرد. این خبرهایی که میشنوین تو پاکستان مثلا یه پسری با یه دختری از این قبیله یا این ده پایین با ده بالا مثلا ارتباط داشته، اونا میرن یکی دیگر رو میگیرن و ریپ میکنن و بعدم هزار جو بلا سرش میارن. یعنی معناش اینه که از قبیله شما یکی با قبیله ما این ارتباط داشته باشه. فراوان داریم اینا رو میبینیم توی کشور اسلامی افریقا یا افغانستان یا پاکستان، این انتقام گیریای عجیب غریب که اصلا ربطی به شخص نداره. اینو به حساب در واقع اسلام میذارن توی دنیا دیگه، اونا که نمیدونن که اینا یک فرهنگ جاهلیست دیگه. جدیدم نیست، شما تو همین ایران خودمون اگر حالا به سن شما که تزا نمی کنه ولی حتما خوندین شنیدین که برای اولین بار تو ایران آقای احمد کسروی که حالا خیلی ها تو لس آنجلس و امریکا افتخار میکنن در پیروی از او، مراسم کتاب سوزان رو او برای اولین بار در ایران رسم کرد. اول دی و روز کتاب سوزان گذاشته بوده، اونم کتابای ادبی رو، کتابای حافظ و مولوی و خیام و سهروردی و نمیدونم سنایی و نمیدونم ابو سعید و ابوالخیر، همه اینا میگفتن باعث بدبختی ما شده، از بس به شعر و عرفان و اینا پرداختیم از قافله تمدن و صنعت و تکنولوژی عقب افتادیم، بنابراین درد ما عقب افتادگی ما از ادبیاتمونه یا از دعاست، کتابای نمیدونم مفاتیح الجنان، نمیدونم انواع این کتابای دعا که هست، اینا رو میسوزوندن با افتخار، اونم کسروی که یه مورخه و عنوان خودشون هم پاک دینان گذاشته بودن. خب وقتی که توی یه جامعه آدم منور الفکر و متفکرش فکر میکنه که راه نجات مملکت ما سوزاندن این کتاباییست که اینا جزو افتخارات مملکت ماست، این کتابای حافظ و مولوی، اصلا ما به همین نامها تو دنیا شناخته شدیم، یا اگه یادتون باشه حالا این که بالاخره یکی از اشخاص بود زمان بعد از جنگ دوم که یه مقداری آشفته شده بود مملکت، خب قسمت آذربایجان اونجا شورشی شد و با نفوذ روسیه فرقه دموکرات آذربایجان در اونجا حاکم شد، پیشوری نامی رهبرش بود و آذربایجان در واقع فرهنگ خودشون رو مستقل کردن، کتابای فارسی رو ریختن بیرون، کتابای مدارس، برای مدارس کتابای به زبان ترکی که ما فرهنگ خودمون رو داریم، ادبیات خودمون داریم، چرا فارسی بخونیم؟ و اینا خب دیگه اونجا رو تبدیل به یک کشور در واقع کمونیستی کرده بودن دیگه. البته روی اون توافقای بین المللی خب روسا ترک کردن و آذربایجان رو ترک کردن رفتن. در 21 آذر 1325 که اکثر شما به دنیا نبودین، قشون ارتش شاهنشاهی حمله کرد به آذربایجان. حالا دیگه دشمن رفته کسی نیست، افتادن به جون همون در واقع هموطنان خودمون که حالا چون اینا مارکسیست شده بودن و دموکرات شده بودن، حسابی قصاب خونه اونجا را انداختن و مراسم کتاب سوزی، تمامی کتابایی که به زبان ترکی بود تو تبریز و تو شهرهای دیگه. یعنی هم دولتمون وقتی اینطوری فکر میکنه، هم ملت میبینیم که خب به هر حال یه فرهنگ دیگه، البته مخصوص فرهنگ ما نیست، در قرون وسطام قرنها بود که کتابای یهودی ها رو میسوزوندن، از زمان جورج نهم شروع شد، پاپ جورج نهم، پاپ های دیگه هم پشت سر هم دیگه این کارو کردن، به خصوص تلمود و تلمود در واقع اون رساله عملیه یهودی ها است دیگه. آلمان هم که در قرن بیستم، یعنی از 1933 11 مه 1933 مراسم کتاب سوزان و یعنی کتاب های یهودی ها رو، یعنی میخوام بگم اینا یه ریشه هایی داره. در بوسنی هم اون وقتی که این سرب ها اونجا رو گرفتن، اون کتابخونه سارایوو رو آتیش زدن، کتابای اونها رو. تو افریقای جنوبی هم به هر حال کتابای قومی رو یا کتابای ادبی رو حتی یا سیاسی رو اونها هم مراسم آتش سوزی داشتن، ولی عمدتا این آتش زدن ها مال کشورهای عقب افتاده یا دوران قرون وسطاست. یعنی این آقای تری جونز چندین قرن عقبه از به هر حال همکیشای خودش، تازه به فکر این چیزا افتاده. به هر حال ما هم که هنوز فکر میکنیم که برخورد با مخالف از این شیوه هاست، نشون میده که چقدر عقبیم. اون چیزی که حالا تو قانون اساسی، یعنی متمم قانون اساسی امریکا نوشته شده که مردم در عقیده و ابراز اون حتی ضد خدا هم آزاد هستن، میبینیم اینا رسیدن به اون چیزی که تو قرآن گفته شده، ولی ما تو همون افکار قرون وسطایی اونا هنوز هستیم. در واقع اونا عملاً به این مفاد قرآنی رسیدن که مردم در فکر خودشون و ابرازش آزاد هستن. در این جزوهی که خدمتون دادم، من بعضی از این آیات قرآن رو یادداشت کردم که خدمتون عرض میکنم. یکی این که اولاً چگونه ما میتونیم با یه فکر مخالف، این تو صفحه دوشه، مقابله بکنیم. این تو سوره انعامه، میگه لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، هرگز به اونایی که غیر خدا رو میپرستن دشنام ندید. سب یعنی دشنام دادن دیگه. غیر خدا رو اون موقع چی میپرستیدن؟ اون موقع بت پرستا بودن دیگه. یعنی یه مسلمون حق نداره به بت پرستم دشنام بده. نتیجه‌اش چی میشه؟ فیسب الله عدوان به غیر علم. خب اونا رو هم تحریک میکنید که بدون علم، یعنی اونا رو جهل، روی عصبانیت به خدای شما فحش میدن. مگه غیر از اینه؟ آدم به هر کسی فحش بده، خب عکس العمل اون رو برمی انگیزه. بعد خیلی جالبه ببینید، میگه کذالک زینا لکل امتن، ما برای هر امتی زینت بخشیدیم، یعنی زیبا جلوه دادیم، عملهم، عمل اونا رو. یعنی اگه بت میپرسته به نظر خودش این یه کار خوبیه، اگه فکر میکرد که این کار بدیه که نمیکرد این کارو. پس در حالی که یک کسی یه کاری که زیبا براش جلوه کرده داره انجام میده، تو با فحش دادن که نمیتونی اون رو از اون کار منصرف بکنی. بعد میگه ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون، بازگشت همه به سوی خداست. خدا روز قیامت میگه که اعمال شما چگونه بوده. یعنی به تو چه مربوطه که او چی کار داره میکنه؟ عمل او برای خودش زیباست، چرا فحش میدی؟ یعنی با فحش که مسئله حل نمیشه. خب این تو سوره انعام، کجا تو جوامع اسلامی به این عمل میکنه؟ ما به بت پرستا که هیچی، این فحشا رو به خودی ها، نه باز به غیر مسلمون، به مسلمون شیعه که به هر حال تو 99% هم مشترک هستیم، به خودمون اجازه میدیم که دشنام بدیم تو جوامع ما. خب این دستور قرآنی است. اتفاقا تو نهج البلاغه یه جا هستش که میگه حضرت علی شنیدن که تو جنگ صفینه، جنگ صفین با سپاه معاویه است، که بعضی از به اصطلاح یارانشون، سربازانشون در برابر سپاه معاویه ایستادن و اونا فحش میدن، اینا فحش میدن. بعد احضارشون کردن، این تو نهج البلاغه است، میفرماید انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من بسیار کراهت دارم، زشت میدونم که شما را اهل فحش ببینم. ولکن، اما اگر به جای این کار لو وصفتم، اگر توصیف میکردید عمل کرده اونها رو که شما این کار کردید، این درست نبوده، این کار بوده، و ذکرتم حالا هم، یعنی منظور اینه که مواضعشون رو توضیح میدادید، آخه شما اینطوری شروع کردید، این کار خیلی بهتر بود برای اینکه اونها جذب شما بشن، یا عذری مثلا بخوان. میگه که خب حالا بذارید به جای این دشنما که دادین بهتون دعایی رو تعلیم بدم. دعاش اینه اللهم احقن دماءنا و دماءهم، خدایا خونهای ما و خونهای اینها رو از ریخته شدن حفظ کن. یعنی به جای که فحش بدید، چرا دست دعا به سوی خدا دراز نمی کنید که نه خون اونا ریخته بشه نه خون خودتون. و اصل ذات بیننا و بینهم، خدایا بین ما و بینها را آشتی جاری بکن، صلح بده، تا این که اون کسی که چشمش حقیقتو ندیده، یعنی فعلا جنگ نشه، صلح باشه، فرصت باشه که چشمای عده حقیقت رو ببینه، با اونا که دنبال گمراهیان میخوان هدایت بشن راه پیدا کنه. 1400 سال پیش ما یه همچی دستورایی داریم، حالا ببینید کار به کجا کشیده. یه عده از مملکت ما حالا هر فکری داشتن، هر سابقهی داشتن، هر قدرت طلبی داشتن، هیچ راه بازگشتی به ایران ندارن، همه درهای دنیا هم روشون بسته شده. این طور کشت 32 نفرشون که میگن اینجوری بلدوزرها زیرشون کردن، به تیر مستقیم بهشون زدن. اینا بالاخره هموطنان ما، حالا هر کاری کردن، هر مواضع سیاسی دارن، مگه انسان به خاطر فکرش باید اینطوری کشته بشه؟ تو همون شهری که تو عراق دارن، اشرف، چقدر زخمی شدن، بس اینا همینجوری هر کاری دلشون بخواد با اینا میکنن. اونا یه اطلاعاتی راجع به مسائل اتمی ما دادن، حالا ظاهرا به فشار دولت ایران، به دولت عراق میخوان دق و دلی در بیارن. مثل اینکه هیچ راه حل دیگه ای توی دنیا نیست، باید تا ابد به جون هم افتاد و از هم دیگه کش. عکسایی که آدم میبینه، حتما دیدین توی درست مثل همون چیزی قبل از انقلاب سرا متلاشی شده، نمیدونم تیرا به صورت به چشم خورده این بر اون بر. خب این یک نوع برخورد جاهلانه با مشکلاتی است که به هر حال وجود داره دیگه. اتفاقا تو همین نبرد سفین، این تو نهج البلاغه هم باز هستش، قبل از اینکه جنگ شروع بشه توصیه هایی به سربازانشون کردن حضرت علی، مفصله، من یه تیکش فقط آوردم. میگه هیچ وقت فراری رو تعقیب نکنید، هیچ مجروحی رو نکشید، چیکار نکنین. از جمله میگه ولا تهیجوا النساء، زنا رو هیچ وقت متعرضشون نشید، مزاحمشون نشید. هرچند ان شتمنا اعراضکم، حتی آبروتون اگه بریزن و سببن امرائکم، رهبرانتون هم به دشنام بگیرن. بعد میگه که در دوران جاهلیت اگه یه کسی سنگی بزنی میزد یا چوب دستی رو بلند میکرد، ننگش نه تنها برای او بلکه برای اعقابش، فرزندان و نسل بعدش این ننگ میموند، همه او رو ملامت میکردن. بنابراین میگه هیچ وقت متعرض زنان نشین، حتی اگر به اصطلاح بیابروتون بکنن و به رهبرتونم توهین بکنن. حالا ما به با جاهلیت برنگشتیم که به جای به اصطلاح اون چوب دستی با چماق و شوکر و اینا به جون این دخترهای جوان تو تظاهرات خیابونی، نه تو میدون جنگ تازه. و انقدر سنگدلی دیدیم که حتما فیلماشه که چطور همینجور چپ و راست با این به اصطلاح چماق ها باتوم ها میزنن چنین چیزایی، که خب اینا مدعی ولایت هستن دیگه، ولایت علی، اینا رای نخوندن نمیدونن. به جرم این که شما شعار علیه رهبری دادید. یه جای اتفاقا در زمان خلافت خود حضرت علی در یه خطبه ای که سخنی میکرده یکی از این خوارج یه حرفی میزنه همجوری زیر لبی، میگه قاتله الله، ما افخار خدا بکشتش، عجب دانشمنده. این چیزو میشنوند یه عده‌ای به جونش میافتن، یعنی یه عده از این طرفدارای حضرت علی. یه دست فرده چیکار دارین میکنین؟ فسبن بسبن و عفن ذنبن، یه فوشی داده، حد اکثر جوابش یه فوشه یا عفیس از یه گناهی، چیکار دارین میکنین؟ یعنی خودمون میگه که اگه به منم فوش دادن، حد اکثرش اینه که فوشی آدم بده، میخواستم برم بکشنش. توهین کردی به خلیفه، به رهبری. در جای دیگه هم باز این اتهام تو نهج البلاغه است که خب در همون زمان حضرت علی به هر حال در قسمت شمال، یعنی شامات اونجا زمان معاویه اینها، خب همه فحش میدادن حضرت علی رو، بعد از نماز لعن میکردن. میگه اگه در این شرایطی بودید که ازتون خواستن اشکال نداره سب بکنید منو، ولی تبری از من نجویید. یعنی حرف که مهم نیست، اگر برای حفظ جونتون لازمه که به منم فحش بدید بدید، این اصلا اهمیت نمیدادن. ولی تبری یعنی دلتون بیزاره از من نشه، حالا زبان هرچی میخواد گفته بشه دیگه. به هر حال متاسفانه این مشکلات همچنان وجود داره، حالا نه تنها توی مملکت خودمون که همین افکار و فرهنگ خوارج گونه حاکمه، متاسفانه تو خارج از کشورم میبینیم که نه این سایت ها هم دیگر رو تحمل میکنن، نه تلویزیون، همه مثل این که علیه همه تا اونه که تو مبارزه هستن، مثل این که توجهشون به حمله به خودی هایی که دیگران هم مخالفن بیشتر تا اونایی که تو داخل هستن. و حتی اینا که تحصیل کردن اینجا، نمیدونم یه سایتی هست که خود ایرانی ها تحصیل کردن، سایت قرآن سوزی، که $100 شما میدین یه صفحه قرآن میسوزونین با مثلا این وبکما، چیز خودتونم مثلا نشون میده با $100. یعنی تنها تری جونز نیست، یه عده احمق هم توی این مملکت، تو امریکا این سایت جهانی رو برای قرآن سوزی راه انداخته. اینا هم باز فکر میکنن که از این طریق میتونن، جز این که دشمنی و نفرت و کینه رو دو طرف دامن بزنن چه حاصلی داره؟ به هر حال این یه طرف قضیه است. جا جای دیگه در قرآن، این تو سوره نساء، خوب دقت کنید، این آیه 140 نساء. به نظر من همین یه آیه اگر بود چیز دیگه هم نبود کافی بود. بارها به مناسبت‌های مختلف من اینو یادآوری کردم. این یه بخشنامه است در واقع. میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، این دستور در کتاب بر شما نازل شده که ان اذا سمعتم، اگر رفتین توی یه جلسه یه مهمونی یه جور شنیدین که آیات الله یکفر بها، دارن کفر میورزن به آیات خدا و یستهزئوا بها، دارن استهزا میکنن مسخره میکنن، میگه نشینید اونجا، نشینید اونجا، یعنی با سکوتتون نشستنتون تایید نکنید. تا کی؟ حتی یخوزو فی حدیثن غیره، تا برن توی بحث دیگه. یعنی اینو بارها عرض کردم، حتی نمیگه با اینا قهر بکنید، اینا که آیات خدا رو دارن انکار میکنن و استهزا میکنن، نمیگه دیگه برای هیچ وقت اون مجلس نرید، نمیگه که به هم بزنید جلسه شونو، نمیگه دست به یقه بشین، نمیگه که اینا مرتد شدن ترورشون بکنید. حداقلش اینه که یه دفاع شخصی بکنید. یعنی تو اگه واقعا مسلمان باشی ناراحت میشی دیگه، چرا اونجا میشینی؟ یعنی بی تفاوتیه دیگه، بلند شو برو بیرون، 10 دقیقه بیرون قدم بزن، بعد نگاه کن بحث عوض شده، بیا بشین دیگه. این دو بار توی قرآن اومده، یه بار این به مسلمان ها داره میگه، یه بارم به پیامبر. یعنی رهبری هم حق نداره، نه تنها مثلا مسلمان ها باید این کار بکنن، ولی پیغمبر، بالاخره پیغمبر خداست، او حق داره. نه، جا تو سوره انعام فکر میکنم مشابه این، اونجا هم به پیامبر همینو میگه. این آیات هم مال دوران مدینه است، نه دوران ضعف مکه بگیم. اون موقع زورشون نمیرسه، چون خیلی ها میگن که آقا اسلام، دو اسلام داریم، یا اسلام مکه یا اسلام مدینه. اسلام مکه چون اینا ضعیف و ذلیل بودن، تو سری خورده بودن و کشته میشدن، همه جا اسلام مهربانی و مدارا بود و همه چی رو باید تحمل کرد، ولی وقتی که رسیدن به مدینه و قدرت تمام کردن، قاتلو و قتلو و نمیدونم جاهدو اینا شروع شد. در حالی که نه، این آیات آیات مدنیه، در اوج در واقع اقتدارشون هم هستش. در سال ششم هجرت نازل شده، سال ششم هجرت به دنبال اون پیروزی هاست، یعنی 13 سال که تو مکه شید، سال 19 هم، یعنی اواخره در اوج اقتدار مسلمان هاست که میگه به خدا هم اگه فرش دادن و دشنام دادن، تو میتونی خودت نشینی اونجا. البته نه که میتونی، یعنی میگه باید این کارو بکنی، نشین اونجا. تو هر دو تا آیه میگه نشینید. اینم خیلی منطقیه دیگه، آدم به عنوان اعتراض بلند میشه، یعنی یه اعتراض محترمانه. مگه حالا غیر از اینه؟ شما تو یه جای وقتی من یه حرفی میزنن، محترمانه بلند میشین مجلس رو ترک میکنید دیگه. همه دنیا اینو قبول داره، همه میفهمن که بلند شدنتون یعنی به این حرف اعتراض دارید، نه اخ میکنید، نه داد میزنید، نه در محکم به هم میزنید، نه هیچی، میریدم بعد 5 دقیقه 10 دقیقه بعد برمیگردید بیان میشینین دیگه. کجای دنیا الان این کار رو هم انجام میدن؟ بذارین تمام بشه بعده. بازی آیه دیگه ای هستش، این سوره آل عمران، آدرسش رو متاسفانه اینجا ننوشتم. میگه ولتبلون فی اموالکم و انفسکم، ما امتحانتون میکنیم، هم امتحان در دارایی هاتون و هم در جانتون. حالا تا اینجاش مهم نیست. ولتسمعون، نه، حتما خواهید شنید از اهل کتابی که قبل از شما بودن، یعنی از یهودی ها و از مسیحی ها، و من الذین اشرکوا، از مشرکین. چی خواهیم شنید؟ ازن کثیرا، اذیت های بسیاری. یعنی حرفایی میشنوید که تا استخونتون آتیش میزنه. این لتسمعونم دو تا تاکید داره، اون لامش و نونش تاکیده، سادهش از تسمعو میشنوید، لتسمعو، لتسمعون. یعنی اینو مسلم بدونید، قطعی بدونید، 100% از دیندارای دیگه، یهودی و مسیحی یا بیدینا، کمونیستا، حالا اون موقعی که کمونیست نبود، مشرکان بودن که اعتقاد نداشتن، چیزای خیلی که اذیت بشید خواهید شنید. همین چیزایی که امروز میبینیم دیگه، کتاب سلمان رشدی، نمیدونم کاریکاتور پیامبر رو کشیدن، یا تو حبشه بود دیگه، نیست؟ کجا بود؟ حبشه کشور افریقایی بود، دو سه سال پیش مسابقه ملک زیبایی جهان رو اونجا گذاشتن و یک خبرنگاری نوشت که اگه پیامبر اسلام بود یکی از اینا رو انتخاب میکرد. چه خبر شد؟ آتیش زدن و چند نفر کشته شدن. خب حالا چه اشکالی داره؟ میشد خندید که پیامبر ما خوش سلیقه هم بوده دیگه، حالا چه اشکالی داره؟ نباید ناراحت شد دیگه، این دیگه چیز شدن نداره که. به هر حال پیامبر یه انسان معمولی بودن، مگه حالا کسانی دیگه خوششون نمیاد از این ملکه زیبایی که پیامبر باید بدش بیاد؟ خدا رحمت کنه یه آقای جعفری تبریزی رو که اسمش رو شنیده بودین، فیلسوف بود و یه روحانی بود. ما یک کلاسی دوران دانشجو یکی دو سال با ایشون داشتیم در فلسفه و اینا. یه خاطراتی از دوران طلبگی خودش تو نجف تعریف میکرد. میگفت ما معمولا تابستونا میامدیم ایران که خانواده اینا رو مثلا ببینیم، خب بعد بر میگشتیم. میگه تابستون استادشون میگفت، حالا من نمیدونم آیت الله کمپانی کی یا کسی، حالا میگفت که خب بعد میپرسی خب چه خبر بود ایران، چون تو نجف بودن دیگه. یکی از طلبه ها گفتش که آقا افتضاح بود، افتضاح بود. گفت چی بود افتضاح؟ گفت نه اصلا نمیشه گفت، افتضاح بود، خیلی زشت بود، اصلا آدم حالش به هم میخورد. گفت چی بود که حالت به هم میخورد؟ میگفت همه مینی ژوپ اونجا پوشیده بودن. میگفت خاک بر سرت، تو مینی ژوپ ببینی حالت به هم میخوره؟ نگو حالم به هم میخورد، بگو که خلاف شعر بود، دادم به زحمت میافتاد دیگه، نگاه نکنه. حالا این تعصب دروغین که آدم حالش به هم میخورد، مثلا بس به حال خیلی ها هستش که دستشون نمیرسه، میگن خیلی در واقع اشکال داره. حالا اینجا هم قرآن میگه که شما این چیزها رو خواهید شنید، فراوون هم خواهید شنید، ولی انتصبروا، اگر تحمل بکنید، صبر نه به معنی صبر فارسی، صبر قرآنی یعنی مقاومت کن، دندون رو جگر بذار. تو آزادی، هرچی میخوای فکر کنی بگی، دیگران هم آزادن، چه اشکالی داره؟ انتصبروا و تتقوا. تتقوا یعنی چی؟ تقوا چی؟ یعنی سلف کنترل، یعنی خودتو کنترل کنی. تقوا ریشش از بقایس یعنی ترمز، ترمز کن. این نیست که زود را بیافتین کفن بپوشین تو خیابونای قوم را بیافتین اعدام باید گردد، اعدام باید گردد. اگه این کارو بکنید فان ذلک من عزم الامور، این کار از عزم و اراده داشتن در کاران ناشی میشه. یعنی معلومه اراده داری، میتونی خودتو کنترل بکنی، زود یا مرتبه رنگ گردنت باد نمیکنه بخوای را بیفتی. خب شما اینا رو ببینید، ما در چقدر آخه از این فرهنگ دور هستیم که تو مجلسمون اون دفعه عرض کردم، نمایندگان مجلس میرن پشت تریبون، همه میخوان نشونشون بدن تو تلویزیون، دیدین که همه ردیف بهه فوش میدن، نمیدونم اعدام باید گردد. کی؟ اونی کسی که 8 سال نخست وزیر بود، اونی که 2 دوره رئیس مجلستون بوده، اونم قوه مقننه. حالا اگه قوه مجریه، نمایندگان دولت مثلا وزرا خواسته بودن یه چیزی میگفتیم، اونا که اهل حرفا نیستن. قوه مقننه که باید پاسدار قانون باشه، حقوق باشه. یعنی در بعد از 1400 سال این آیین رو ما داریم و این توصیه هایی با این جهالتاشون آبروی دین رو دارن میبرن این کارا. و حیا مردم هم میگن اسلام دیگه، دین تقصیر مسلمان هست. خب این آیات پس از کجا اومده؟ این آیاتی که بنده در نیاوردم و یکی دوتا هم نیست، من نمونه اینجا براتون گذاشتم. ببینیم، عرض کردم اونایی که متمم قانون اساسی امریکا رو نوشتن که حتی پرچم امریکا رو هم تو این که بارها آتیش زدن، مگه برای ویتنام آتیش نمی زدن اونایی که نمیخواستن ویتنام برن؟ کسی تونسته کاری بهشون بکنه؟ حالا هم خیلی اعتراض میکنن که چرا جلوی این تری جونز رو نمیگیرین که قرآن آتیش میذاره؟ نمیتونن چیکار بکنن باش؟ اونم میدونه که قانون باش نمیتونه هیچ کاری بکنه، هر کاری دلش خواد میکنه. یعنی در واقع جوابش اینه که دیگران تحمل بکنن. اونم میدونه چون دیگران این عکس العمل رو نشون میدن، اونم منتظر همون عکس العملان که بعد به دنیا بگن ببینین این کار کرد، اونم 100 تا آدم کشتن، سر بریدن مثل مرغ که دم باغچه است. اونم کی؟ بیچاره اون زن نروژی که خلبانم بوده. با خود این تری جونز هم مصاحبه کردن که آخه تو فکر نکردی که اون کارت به اینجا میکشه که این بیگناه ها کشته میشن؟ بلکه من متاسفم، ولی در عوض هزاران نفر من جانشون رو نجات دادم که به این کتاب خشن، کتاب ایمان نیارن، این کتابی که اینا رو داره مینویسه. اون بدبختم نمیدونه که این ربطی عمل مسلمانای عقب افتاده یه طالبانی ربطی به اون کتاب نداره. یا یارم میخونم که قرآن چجوری به ما میگه که برخورد بکنید، درسمو تمام میکنم. میگه ادعو الی سبیل ربک، این آیه 125 سوره نحل، دعوت بکن مردم رو. دعوت که هیچ وقت به داد و بیداد و فحش نمیشه، اونم نه سبیل نفسک، سبیل ربک، به راه پروردگار دعوت کن. چگونه؟ بالحکمت والموعظه الحسنه، با حکمت یعنی با دانش، با منطق، با استدلال و با اندرز نیکو. موعظه یعنی اندر، زبان خوش، زبان زیبا. و جادل هم بلتی هی احسن، اگرم مجادله میکنی، بحث میکنی، یکی بدو میکنی، با زیباترین شیوه بکن. البته اینجا توضیح نداده، در آیات دیگه قرآن میگه زیباترین شیوه اینه که انگوش روی مشترکات بذارین، بگه خدای ما با شما یکیه، پیامبر شما رو قبول داریم، همه تون رو قبول داریم، دین شما هم از جانب خداست. نه اینکه روی نقاط افتراق، همیشه چیزایی که مشترکین. این دو سه جای قرآن اینو توضیح داده که مجادله احسن چه. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله، خدا خودش بهتر میدونه که کی گمراه شده و کی هدایت شده است. یعنی به تو مربوط نیست، تو که کازی دکتر از آش نیستی. ان ربک هو اعلم، نمیگه یعلم، اعلم یعنی خدا بهتر میدونه. تا حالا نشده شما به یک کسی که به شما میگه این کارو بکن، کار به شما میگه من خودم بهتر میدونم؟ من خودم بهتر میدونم یعنی به شما مربوط نیست. اینجا میگه به شما مربوط نیست، من خودم میدونم که کی گمراهه، کی هدایت شده است. و فضولی نکنید، کازی دکتر از آش نشید، خودتون رو جای خدا نذارید. ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، حالا اگه یک بدی شده میخواید عکس العمل نشون بدید، عقوبتی بکنید، مثل همون فقط. اگه کتاب آتیش زده، کتاب میتونی آتیش بزنید، ولی ما که نمیتونیم، برای اینکه تورات رو، انجیل رو هم ما کتاب خودمون میدونیم، پیغمبران اونا پیغمبران ماست، ما که نمیتونیم اون کارو بکنیم. حالا فرض کنید اگه پرچم آتیش زده بودن، خب میگه حد اکثر میتونید پرچم آتیش بزنید به مثلمون کار. ولی اگر ولا ان صبرتم، ولی باز اگه تحمل بکنید، صبر بکنید، لهو خیر للصابرین، به نفع صابرینه. یعنی میگه اگه تحمل ندارید، دارید آتیش میگیرید از خشم و کینه، پرچم آتیش دادن، پرچمشون آتیش بزنید، ولی اگه نکنید این کارو، به نفعتونه. وصبر، صبر بکنید، تحمل بکنید، و ما صبر که الا بالله، صبرت به حساب خداست. یعنی جای دوری نمیره، تو فکر کنی اینا این کارو کردن، ما هیچ کاری نکردیم. چقدر این آقایون میگن مگه شما سیب زمینی هستین، غیرت دینیتون کجا رفته؟ نمیگن آقای مصباح یزید چند دفعه گفته باشه غیرت دینی برادران حزب الله ماست، مرد شورون غیرتتونو ببره. و ما صبرک الا بالله ولا تحزن علیهم، محزون نشو که اینا چرا انقدر منحرفن اینجورین، بلا تک و فی زیغ مما یمکرون، دلت در تنگنا نباشه از مکر و حیله اینا. ببینیم بعضی وقتا آدم راحت تحمل میکنه، بعضی وقتا میخواد مثل این که زیغ یعنی تنگنا، نمیتونه تحمل بکنه، داره میترکه. میگن اینطور نباش، از اون مکر اونا، توته ها اونا ناراحت نباش. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خدا همراه کسانی است که اهل تقوان، ترمز میکنن، خودشون رو کنترل میکنن، والذين هم محسنون، اونایی که اهل احسانن، احسان یعنی زیبا، عمل میکنن. بدی کرده، جواب اون بدیش رو با زیبایی آدم بده، میگه خدا با ایناست. یه بارم عرض کردم اینجایی که تو قرآن میگه خدا با کسان دیگه است یعنی چی؟ خدا که همراه فیزیکی ما نیست، با اوناست، یعنی اینا رو حمایت میکنه، یعنی اینا موفق میشن. بالاخره دنیا، مردم دنیا عقل دارن، افکار عمومی دنیا یه واقعیتیه. وقتی که میبینن که ببینن، یعنی اگه اون کشیش رو چیز آتش زده، یه دی میرن مثلا توی کلیسایی احترام میذارن به تورات و انجیل اینا، میرن در واقع گل ببرن. مثال میزنم، مثلا برای فرض کنید یه مجمع دینی یا حالا هر کاری میشه، هر کسی به فکرش برسه، دنیا میگه اینا رو نگاه کن چقدر آدمای با اراده و آدمای فرهیخته ای هستن. مگه غیر از اینه الان زلزله که تو ژاپن اتفاق افتاده، چطور همه دنیا الان متوجه اینا شدن؟ همه دارن تحسین میکنن که این زلزله این ملت رو نلرزوند. نه تو صفا از هم جلو میزنن، همه میگن به اون بدین، نه هولن، نه شعار میدن، نه غارت میکنن این فروشگاهی رو. خب از دنیا هم داره نگاه میکنه دیگه، چرا ما اونطوری نباید بشیم که ما اون دستورات رو صد برابر اونها داریم؟ ما باید آبرومون بریزه تو دنیا با اینایی که به قول آقای حمید انتظام میگه اینا اسلام رو هایجک کردنش، مثل هواپیما رو با یه هایجک میکنن، این طالبان و این به اصطلاح متعصبای مملکت خود ما اسلام رو هایجک کردن، آبروی بقیه رو بردن دیگه. وظیفه بقیه است که نشون بدن نخیر، اون نوع اسلام رو ما قبول نداریم، ما به اسلام قرآنی، اسلامی که پیامبر عمل کرده و پیشوایان دینیمون، ما به اون باور داریم. خب به هر حال این مختصری بود درباره این فاجعه‌ای که اتفاق افتاد. انشالله که خدا توفیق بده که ما به کتاب هدایتش بیشتر واقف بشیم و بر خودمون تسلط پیدا کنیم که مطابق موازین این کتاب در ارتباط با مخالفین عمل بکنیم. متشکرم از توجهتون.